روایت امروز.
روایت امروز.
های عزیز سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدید. برنامه روایت امروز را به وضعیت پناهجویان افغان در ایران، ترکیه و یونان اختصاص دادیم. به اساس گزارش های نشر شده به نقل از مقامات یونانی، 92 پناهجو که در شهروندان افغانی شامل آن می باشند به تازگی در مرز ترکیه و یونان در حال پیدا شدند که تقریبا نیمه برهنه و آثار کبودی در وجودشان همچنان دیده شده. این برنامه را به این موضوع اختصاص دادیم. مهمانی هم در برنامه داریم، اما قبل از اینکه به مهمان ما بریم و موضوعات دیگه را دنبال کنیم، خبرهای این ساعت را میشنویم.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان شورای امنیت سازمان ملل متحد را واداشته تا در بحث‌های امسال همین نگرانی‌ها را به بررسی بگیرد. انتظار می‌رود در این بحث‌ها که پنجشنبه همین هفته برگزار خواهد شد، 481 نماینده از نهادهای بین المللی از 92 کشور جهان اشتراک کنند. هیدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، در پیامی که شام گذشته و رادیو آزادی فرستاده گفته است که بحث‌های امسال با وضعیت زنان افغان تمرکز خواهد کرد. سازمان غذا و زراعت ملل متحد میگوید که تا ماه نوامبر سال روان میلادی نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان با شرایط بحرانی یا اضطراری غذایی مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
این سازمان ناوقت روز یکشنبه 16 اکتبر گفته است که به دلیل عوامل متعدد از جمله اقتصاد در حال فروپاشی و تداوم خشکسالی، سطوح بالای عدم مسئولیت شدید غذایی در سراسر افغانستان ادامه دارد. بر اساس گزارش این سازمان، افزایش هزینه های حیاتی دهقانان بر کشورهای منطقه که گندم را به افغانستان عرضه می کنند فشار آورده است تا صادرات مواد غذایی را به دلیل مصرف داخلیشان محدود کنند.
ادامه اخبار. سفارت ژاپن در افغانستان می گوید که 5.5 میلیون دلار به منظور بهبود روند واکسیناسیون با کیفیت و عادلانه کووید 19 و واکسین معمول به افغانستان کمک میکند. سفارت ژاپن برای افغانستان در صفحه توییترش نوقت روز یک شنبه این پول برای بهبود سیستم زنجیرهی سرد مانند فراهم کردن وسایل سرد نگه دارنده یا یخچالی با مشارکت صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف به افغانستان کمک صورت می گیرد. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. تحلیل تصاویر اخذ شده توسط ماهواره به روز دوشنبه نشان می دهد که آتش سوزی اخیر هفته در زندان ایون ایران یکی از بزرگترین ساختمان های این مجمع را تخریب کرده است. مقام ها همچنان تعداد کشته ها را در نتیجه آتش سوزی در این زندان 8 نفر گفتند که نسبت به ارقام اولیه دو برابر است. ایوین محل اصلی حبس و سرکوب سیستماتیک مخالفان حکومت ایران است و زندانیان سیاسی و مخالفان دولت از دهه ها به این طرف در این زندان نگهداری می شوند. آتش سوزی در حالی در زندان ایوین رخ داده که مظاهرات مردم ایران وارد پنجمین هفته شده است. مظاهراتی که با مرگ یک زن جوان در بازداشت پلیس آغاز شد. حزب کانگرس هند قرار است که رئیس تازه خود را به روز دوشنبه انتخاب کند، در حالی که اعضای کلیدی این حزب به شمول سونیا گاندی در زمره 9000 هیئت این حزب قرار دارند که قرار است برای انتخاب رئیس جمهور رأی بدهند. پایتخت اوکراین روز دوشنبه شاهد حملات انتحاری تیاره های بی پیلوت مملو از مواد انفجاری بود که بعد از یک هفته حملات وسیع روسیه انجام گرفت. در نتیجه این حملات ساختمان ها آتش گرفته و مردم مجبور به تلاش برای یافتن سرپناه شدند. حمله با استفاده از طیاره های بی پیلوت و حملات هوایی در مرکز کیف در ماهای اخیر خیلی کم رخ داده بود، اما نشانه های وجود دارد که طیاره های بی پیلوت ساخت ایران نیز در این حملات کار گرفته شده است. طبق مقاله‌ای که در روزنامه دیلی میل بریتانیا به نشر رسید، قانونگذاران در آن کشور در طول این هفته برای برکناری لیستراس از مقام صدارت در حال کوشش میکنند که هشدار داده شده است که این کار منجر به تدویر انتخابات عمومی خواهد شد. بیش از 100 قانونگذار در پارلمان بریتانیا که اعضای حزب محافظه‌کارند، رأی عدم اعتماد به تراس را به گرام بریدی رئیس این حزب تسلیم دادند. وزیر خارجه اتریش قبل از ملاقات با همتایانش به روز دوشنبه در لوکزامبورگ گفت که استفاده از طیاره های بی پیلوت ایران توسط روسیه در جنگ علیه اوکراین باعث تشدید این جنگ خواهد شد و جین اسلنبورن همتای وی در لوکزامبورگ نیز ابراز کرد که تحریم های اتحادیه اروپا بر ایران در صورتی که شمولیت تهران در جنگ روسیه در اوکراین را ثابت کند محدود به چند فرد باقی نخواهد ماند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که آن کشور طیاره های بی پیلوت را به روسیه به هدف استفاده در اوکراین فراهم نکرده و منبع این معلومات را غرب دانسته و ایزار داشت که این اتهام روی دلایل سیاسی بر ایران وارد شده است. و خبر اخیر، بر اساس تازه ترین ارقامی که روز یکشنبه 16 اکتبر نشر شده، بیش از 600 نفر در اثر سیلاب های اخیر نایجیریا جان باختند، سیلاب هایی که در یک دهه گذشته در آن کشور بی سابقه بوده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
با سلام مجدد شنونده های گرامی و کسایی که تازه با ما پیوستند، طوری که در مقدمه برنامه گفتیم، برنامه امروز روایت امروز را به وضعیت پناهجویان افغان در ایران، ترکیه و مرزهای یونان اختصاص داده ایم. در این برنامه از علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه، دعوت کرده ایم تا در مورد وضعیت مهاجرین افغان در این کشورها و در این کشور و کشورهای همجوار معلومات بدن. آقای حکمت، به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین. تشکر. سلام، خدا عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم صدای آشنا.
بسیار زیاد تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را به برنامه دادین. لطفا یک تصویر بتین از وضعیت که فعلا در ترکیه وجود دارد در رابطه با مهاجرین افغان. وضعیت از چه قرار است؟
خب ببینین، وضعیت مهاجرای افغان در داخل ترکیه چند سال است که با نزدیک شدن انتخابات رو به خرابی میره و مهاجرای که تازه واردن ثبت نام نمیشن، خصوصا مهاجرایی که بدون خانواده ماین مرد هستن، اونا که از سال 2017 به ایسو اصلا ثبت نام نمیشدن و اونا که داخل ترکیه هستن با کدام وسیله یا که کدام امیدی که پیدا شود که به سمت اروپا حرکت بکنن، اکثرشان حرکت میکنن به سمت اروپا. یعنی هر روزنه ای که پیدا شود اونو حرکت میکنن به سمت اروپا و متاسفانه که اخیراً قایق‌های مهاجر که در دریا غرق میشن و خبری که دیروز در رسانه ها منتشر شدن ای که تعداد نزدیک به 100 پناهجو برهنه شدن و یونان ترکیه را متهم میکنه و ترکیه یونان را متهم میکنه.
و اصل قضیه چیست؟ شما چیزی معلومات دارین؟ موضوع اصلی چیست که قریب 92 پناهجو اونجا پیدا شدن، اینا در حالت خوبی قرار نداشتن، وضعیتشان خوب نبوده، قرار معلوم شاید ضرب و شتم شده باشن چون جاهای کبودی به بدن از اینا پیدا شده. وضعیت از چی قرار است اگر شما کمی معلومات بیشتر داشته باشین؟
بله، خب از ماه جنوری سال ببخشید از ماه مارچ سال 2020 با شروع کرونا که دولت ترکیه اعلان کرده بود ما مرز غربی خود به سمت اروپا باز نگه می‌دارم، اگر پناهجویان خواسته باشند که به اروپا برن مانع اونا نمیشم. از او اقدام ترکیه به بعد دولت یونان اقدامات سختگیرانه و پالیسی‌های سختگیرانه شروع کردن که نگذاشتن هزاران پناهجویی که در مرز یونان جمع شده بودن به سمت اروپا حرکت کنن، و بعد از او قایق‌های مهاجری که از سواحل ترکیه به مقصد جزایر یونان حرکت میکردن اونا را به مقصد ترکیه پس برمیگشتاندن و او پالیسی ها هنوز جریان داره. و ای که دیشب دولت یونان اعلان کردن که تعداد نزدیک به 100 پناهجو را ما در نزدیک مرز ترکیه در خاک یونان به صورت برهنه دیدیم که متهم کردن که دولت ترکیه ای کار کردن. معمولا این اولین خبری بود که ما متوجه شدیم که ترکیه ای کار کرده. خب قبلا هیچ خبر ما ندیده بودیم و حتی از مهاجرایی که از مسیر یونان از مسیر ترکیه به سمت یونان خصوصا از نواحی مرزی و خشکه به سمت یونان حرکت میکردن همه‌شان حاکی گزارش میدادن که دولت یونان بعد از دستگیری اونا را کاملا برهنه نگه میدن، برهنه میکنن خصوصا مردارا. خب زنها را تلاشی میکنن اما مردا رو کلان برهنه میکنن، کلان چکینگ میکنن، تمام امکاناتشان، تمام تلفن و هر چیز پولی که دارن اونا رو میگیرن، آتش میزنن و خودشان پس به سمت ترکیه برمیگردنن. همین دو هفته قبل یک از آشناهای بسیار نزدیک ما به مدت 12 روز در مسیر راه بودن، اونا رو نزدیک به یک شهر به اسم سالونیک دستگیر کردن که اونا خودشان مستقیما تلفنی صحبت کردن که ما بعد از دستگیری تمام پول و تلفن و چیزی که در با خود داشتن گرفتن و آموج پیشوی ما آتش زدن و خود اونا رو برهنه کردن، تلاشی کردن، کنترل کردن و در اتوبوس سوار کرده و پس به سمت ترکیه دپورت کردن.
چرا اینا همی وسایل از اینا رو میگیرن؟ دلیل از این که شما اینا
رو برهنه کرده باشه و به سمت یونان فرستاده باشه،
اینا یکی بر دیگه باید هم وارد میکنن؟
تجربه هایی است که دولت یونان انجام میدن.
اینا یک اتهاماتی است که برای یکی دیگه وارد میکنن، اما چرا دولت وسایل اینا را میگیرن؟ مثلا تلفن یکی از جزء وسایل است که بودنش با یک مهاجر بسیار ضروری است. چرا تلفن های از اینا را و وسایلشان اینا میگیرن در یونان؟
خب معمولاً این پالیسی های سختگیرانه که بعد از مارچ 2020 اجرا کردن، معمولاً تمام دارایی یک مهاجر و وسیله ارتباطی یک مهاجر میگیرن، یا خودشان میگیرن یا آتش میزنن. خب به این کار میخواین بفهمانن که ما یعنی در قبال سفرهای بعدی تان یایی که میترسنن به نحوی که دیگه به سمت یونان نیاین، اگر بازم بیاین ما این کار میکنن، اگر تکرارم بکنیم ما این کار میکنیم، یعنی به نحوی میترسنن که دیگه به سمت حرکت نکنیم.
اما مهاجرینه که از ترکیه به ایران میرن، به یونان میرن، به یونان اقامت نمیکنن، اونا میرن به سمت اروپا. پس اینجا چرا یونان خدر پالیسی های سخت گیرانه را روی دست گرفته، پیش گرفته؟
خب تعداد از پناهجویی که از مسیر آبهای ساحلی ترکیه خود به جزایر میرسانن که معمولا خیلی تعدادشان اندک است، حالا در ما یک قایق شاید 50 نفر یا 30 نفر برسن، قبلا تعداد خیلی بیشتر بود، حالا کم شده. او خانواده اول در جزایر میرن، ثبت نام میشن و بعد قبولشان که گرفتن در خاک اصلی یونان منتقل میشن که بعدا اونا سیستمای اداری دارن که او سیستما را اگه تکمیل بکنن بعدا اونا در داخل یونان نمیمانن، اگرچه یونان بهشون قبولی میدن که ممکن اونا در داخل اجازه میدن که در داخل یونان تا آخر عمر زندگی بکنن، ولی خب هیچ پناهجویی را من ندیدم که بعد از قبولی یونان در یونان بمانه. اونا خب همین که متوجه شون که من اجازه سفر به اروپا رو دارم، فوری به سمت اروپا و آلمان و کشورهای غرب اروپایی حرکت میکنن و اونجا تقاضای پناهندگی دومشان ارائه میدن. اما خب پناهجویانی که از سمت خشکه حرکت میکنن که اکثرشان مردای مجردن و بدون خانواده سفر میکنن، اونا معمولا هیچ در کمپ ها مراجعه نمیکنن، در یونان خود ثبت نام تلاش دارن که هیچ ثبت نام هم نکنن و مستقیما در وارد خاک اصلی یونان و بعدن به کشورهای مرکز و غرب اروپا حرکت بکنند.
وقتی که مهاجرین از ترکیه وارد یونان میشن چقدر وقت میگیره که اینا بتونن کسایی که موفق میشن برن به طرف اروپا؟
خب دو قسمت است. یکی مرزای مجرد است که معمولا از مسیر خشکه حرکت میکنن که اونا معمولا تا یک ماه پیاده روی خود در شهرهایی میرسنن که امکان دیپورت دستگیری وجه کمتر است. اما خانواده هایی که با قایق سفر میکنن از آبهای ساحلی ترکیه، اونا معمولا یک ماه تا دو ماه در داخل کمپ ها در جزیره های نزدیک به خاک ترکیه میمانند که مربوط به خاک یونانه. بعد از او اونا را انتقال میدن به خاک اصلی یونان، احتمالا یک سال تا دو سال اونجا میمانند تا اما پاسپورت یونانی را حالا یا مدرک اقامت داخل یونان میگیرند که با گرفتن او مدرک اونا امکان سفر به سمت اروپا را دارن که معمولا یونان را ترک میکنن.
چقدر موفق میشن مهاجرین که به یونان موفق میشن میرن، چقدر پس از او موفق میشن برن وارد اروپا شون؟ یعنی چانسایشان چقدر است در فیصد اگه بگوین؟
خب در شرایط فعلی چانس خیلی کم وجود داره. معمولا چیزی که آمارا قسم میکنن هر ماه نزدیک به 6000 تا 7000 نفر چی میکنن خود در آب میزنن، از طریق قایق‌های پلاستیکی از آبهای ساحلی ترکیه میخوان که وارد جزایر یونانی شون. از او تعداد 6000 تا 7000 نفر حد اکثر 100 نفر تا 150 نفر خود میرسانن، یعنی فیصدی بسیار کم است. اما اونایی که مردای مجرد که از مسیر خشکه خود وارد یونان میسازن، اونایی که چانسی بهتر دارن، اونا قدرت بدنی و توانایی بهتری دارن و خصوصا که اون نواحی جنگلی است و نواحی جنگلی معمولا اونا بهتر امکان استتار و مخفی کردنش وجود داره، اما که اونا خیلی هاشون دستگیر میشن، اما چانسش بهتره که به خاک یونان خود برسانن. اما یک مصرفشان چه تعداده؟ معمولا قاچاقبرا که از آبهای ساحلی مهاجره به سمت یونان حرکت میدن چیزی در حدودی از 1000 دلار تا 1500 دلار برای هر نفر میگیرن. اما خب مسیر خشکر اکثر مهاجره خود انداز میزنن، یعنی قاچاقبر نمیگیرن، خودشان بر امکاناتی که دارن پول خود از جیب خود کرده حرکت میکنن.
چقدر از این افغان ها هستن؟ شما گفتین ماهانه حدود 6000 تا 7000 از ترکیه تلاش میکنن وارد یونان شون و میشن که موفق هم شاید به تعداد از شون. چقدر از اینا میتونه افغان باشه در این میان؟
خب نزدیک به 70 تا 80 درصد اینا افغان هستن. برای از اینکه در داخل ترکیه مهاجرای افغان امکان ثبت نام و امکان ادامه زندگی در داخل ترکیه را ندارن، یعنی پالیسی هایی که جدیدن دولت ترکیه گرفتن خصوصا مردای مجرد هیچ ثبت نام نمیشن و خانواده هایی که بعد از تغییر قدرت در داخل افغانستان و خاک وارد ترکیه میشن هم به سختی خود ثبت نام میکنن، یعنی حد اکثر 10 تا 15 درصد اونا و مدارکی که دولت ترکیه از نام میخواین تأمین کرده میتونن ثبت نام بشن، بقیه ثبت نام نمیشن. و در کنار او تعداد زیاد از خانواده ها داخل ترکیه هستن که پرونده پناهندگیشان رد میشن، یعنی دولت ترکیه از نام مصاحبه پناهندگی میگیرن و در جریان مصاحبه پناهندگی اونا رد میشن. بعد از ردی اونا دیگه امکان زندگی در داخل ترکیه را ندارن، کودکاشان مدرسه رفتن نمیتونن و از هیچ نوع امکانات دولتی استفاده کردن نمیتونن. اونا مجبورن که چون راهی برگشت ندارن به سمت افغانستان یا ایران اکثرشان تلاش میکنن که مسیر یونان را در پیش بگیرن.
چرا ترکیه پالیسی های سخت گیرانه را گفتین پیش گرفته؟ چرا این پالیسی ها سختتر شده خصوصا در مقابل افغان ها؟ دلیلش چیست بیشتر که اینا مشکل ساختن، محدود ساختن شرایط برای افغان ها؟
خب نگاه کنین، دولت ترکیه میزبان نزدیک به 4 میلیون پناهجوی سوری است که این تعداد زیاد از مهاجرای سوری در داخل جامعه ترکیه یک نقطه دیدگاهی منفی ایجاد کردن نسبت به مهاجرای خارجی و پناهجویان خارجی. و از طرف دیگه ای که انتخابات ترکیه یک سال دیگه مانده و معمولا در هر کشوری که انتخابات نزدیک شود، دیدگاه های منفی، تبلیغات منفی و رفتارهای احزاب مخالف دولت معمولا دگرگون میشه. یعنی این باعث شده که دولت ترکیه پالیسی های خود سخت‌تر بسازه. از یک طرفی که مهاجرای جدید افغان ثبت نام نکنن و از طرف دیگه مرزها رو طوری سختگیرانه کنترل میکنن که موج جدید از مهاجرای افغان جلوگیری بکنه.
یعنی شما میگین که ترکیه، جمعیت ترکیه، یعنی در مجموع در مقابل مهاجرین بدبین هستن و اینا خواستار هستن که محدود شوه ورود از اینا و اقامت از اینا در ترکیه، از این خاطر این رقابت بین دولت و احزابی که در انتخابات شرکت دارن، رقابت ها به وجود آمده و باعث سخت‌تر شدن وضعیت شده. یعنی در مجموع فضا طوری است که به نفع مهاجرین نیست فعلا، درست؟
دقیقا از هر دو نظر، تعداد به شمار از مهاجرای سوری داخل ترکیه و نزدیک شدن انتخابات باعث شده که ترکیه پالیسی خود سخت‌تر بسازه نسبت به مهاجرای خارجی داخل ترکیه و خصوصا افغان‌ها. و از طرف دیگه که مدت های زیاد شده که مهاجرای سوری داخل ترکیه زندگی میکنه، نزدیک به 10 سال 11 سال میشه و ماندن یعنی تعداد ماندن به شمار مهاجرای سوری و به مدت طولانی داخل ترکیه هم این دیدگاه های منفی رو بیشتر تر می‌سازه.
تشکر از معلوماتان در رابطه با وضعیت مهاجرینی که در مرزهای ترکیه و یونان سرگردان هستند. و همچنان کمی معلومات بدین، روند ورود مهاجرین افغان از ایران به ترکیه در چه وضعیت است؟ یعنی بیشتر است، کم شده، چی گونه است؟
خب طبعا اگر مقایسه بکنیم، ورود مهاجرای افغان هم نسبت به سالهای 2020 و خصوصا 2019 حالا تعدادشون خیلی کم شده، با اینکه هنوز هم جریان داره، تعداد زیاد از مهاجر وارد ترکیه میشن، اما خب کنترل های سختگیرانه مرزی، دیپورت های بیشمار از مهاجرای هموطن و دستگیری های زیاد آنها داخل خاک ترکیه و کنترل فابریکه ها، خانه ها، هتل ها، اینا معمولا باعث میشه که یعنی تعداد افغان ها دا داخل ترکیه اضافه نشود، با آن که روزانه ممکنه تعداد زیادی از هموطن ها وارد ترکیه شوند، اما اکثرشان بازداشت میشن و ممکنه که بیشتر اونا دیپورت شوند.
شما شاهد بودین که افغان ها دیپورت شده باشه از ترکیه؟
طبعا معمولا اداره مهاجرت دولت ترکیه آمار دیپورتی ها رو هر هفته منتشر میکنن. من از این نزدیک به 3 ماهی که دولت اداره مهاجرت دولت ترکیه که زیر نظر وزارت داخل ترکیه است، نزدیک به 3 ماه آمار دیپورتی ها و بازداشت ها رو هفتهوار منتشر میکنن. من هیچ هفته ندیده باشم که آمار دیپورتی های مهاجرای افغان از 2000 کمتر باشه. معمولا 3500 4000 بازداشت ها معمولا در حدود 3000 4000 تا 5000 در هر هفته منتشر میشن. یعنی این خودش بیانگری است که دیپورت ها به شدت جریان داره و دولت ترکیه مراکز بازداشت، مراکز دیپورت را هم افزایش داده. فعلا 31 تا مراکز دیپورت دارن در داخل خاک ترکیه و این به این خاطر است که تعداد بازداشتی ها زیاد است. افراد بازداشت میکنن تا مراحل اداری دیپورت اونها جریان پیدا میکنه، یک ماه میشه یا 2 ماه شده اونا رو مراکز بازداشت نگهداری میکنن و به اون خاطر تعداد مراکز بازداشت زیادتر ساخته که این دستگیری ها رو کنترل بکنن.
وضعیت مهاجرین در بازداشتگاه هایی که شما یادآوری کردین چیگونه است؟ با اینا چه قسم برخورد میشه؟
معمولا از داخل مراکز بازداشت خبرهای خیلی زیادی نداریم، ولی فقط اونایی که از مراکز بازداشت آزاد میشن یا یکی اکثرشان دیپورت میشن با اونا ارتباط میگیریم، اکثرشان ناراضی هست. خب امکانات غذایی خیلی خوب نیست و دسترسی مهاجرات داخل کم و بیرون اصلا وجود نداره، تلفن چیزا اصلا وجود نداره. هیچ کدام از افرادی که بازداشت میشن با خانوادهشان، با دوستاشان، چی داخل ترکیه یا داخل افغانستان اصلا ارتباط ندارن و تعداد زیادی از اطلاعیه های مفقوده رو داریم که معمولا 6 ماه یا 1 سال از مفقودی و افراد گذشته، در حالی که افراد مفقود نیستن اما خانواده هاشان نگرانن که بعد از ترکیه دولت توسط پلیس ترکیه یا ژاندارمری ترکیه دستگیر شد، نزدیک به 6 ماه یا یک سالی که ما از اونا اطلاع نداریم اونا کجا هستن.
و زنا و اطفال هم شامل
تعداد زیادی از به شما از هموطنان در داخل ترکیه بازداشت میشن و دیپورت میشن،
و زنا و اطفال هم در بین این کسایی که بازداشت میشن وجود می داشته باشن، حضور می داشته باشن؟
خب زنا و کودک ها یا خانواده‌ای که بازداشت میشن معمولا شامل او قشری از پناهجویان هستن که به مقصد یونان حرکت میکنن، قایق میگیرن و میخوان سمت یونان حرکت بکنن. اونا بیشترشان یا در سواحل دستگیر میشن یا یکی توسط دولت یونان قایقشان برگشتاندن میشه، به وقت که دولت نیروهای امنیتی ترکیه وارد ماجرا میشن و اونا را از آب نجات میدن یا برمیگردن به خاک ترکیه و در مراکز بازداشت موقتی یک شب یا یک هفته نگهداری میکنن. بعد معمولا خانواده هایی که با خود کودک دارن یا در مجموع خانواده حساب میشن اونا در بازداشت سر سالانه مدت نمیمونن، اونا پس داخل خاک ترکیه آزاد میشن.
و اینا پس به کجا دیپورت میشن؟ شما گفتین اینا از مرکز های بازداشتی که اینا دیپورت میشن مستقیم به افغانستان روان میشن یا ایران یا کشور دیگه؟
خب دیپورت داخل ترکیه فعلا دو نوع است. یک دیپورت است که سالها دولت ترکیه کار میکنه که توسط هواپیماها اونا رو به خاک افغانستان انتقال میدن هوایی، و دیپورت دیگه است که معمولا 3 سال یا نزدیک به 3 سال میشه دولت ترکیه پالیسی رو اقدام کرده که مهاجرایی که در شرایط آب و هوای مساعد در نواحی مرزی بازداشت میشن، مثل ولایت های وان و آغری و ارزروم و این ولایت هایی که نزدیک به مرز ایران هم. پناهجویانی که در این ولایت‌ها دستگیر میشن اونا رو معمولا بعد از بازداشت بایومتریک میکنن، مشخصاتشان رو ثبت میکنن و سپس اونها رو چی میکنن؟ ردمرز میکنن. اونا رو به شکل دیپورت گفته نمیتونن، یعنی ردمرز میکنن، اصلا نمیگذارن که وارد خاک ترکیه شون.
و اگر کمی کوتاه در رابطه با خود وضعیت مهاجرین در داخل ترکیه، وضعیت اقتصادیشان معلومات بدین، چگونه از کار پیدا میشه برشان؟ کسایی که بدون همه نوع اسناد زندگی میکنن چگونه روزگار سپری میکنن؟
بله، خب معمولا وضعیت اقتصادی مهاجرها در داخل ترکیه خصوصا بعد از اینکه وضعیت پول ترکیه، یعنی ارزش پول ترکیه نسبت به ارزهای خارجی کم ارزش شد و قیمت ها داخل ترکیه بالا رفت، ما معمولا شکایت های به شماری از مهاجر افغان داریم که میگن ما زندگی خود داخل ترکیه چلانده نمیتونیم، یعنی امکان نداره که ما با این وضعیت سالها اینجا بشینیم و خرج خانواده خود در بیاریم. قبلا این چنین شکلی نبود، معمولا این یک سال یک سال میشه که با وضعیت خراب اقتصادی داخل ترکیه مهاجران معمولا چی میکنن؟ شکایت هایشان رو ثبت میکنن و از طرف دیگه مقایسه بکنیم که مهاجرای خصوصا از ایران میان وارد ترکیه میشن، میگن که از نظر اقتصادی از نظر وضعیت کاروبار ایران بهترتر بود تا ترکیه، اما از نظر وضعیت اجتماعی ترکیه بهتر است. مردمش خیلی مخالف با مهاجرای افغان، خصوصا مهاجرای افغان نیست، حالا مقایسه نمیکنم با مهاجرای سوری، دیدگاه مردم ترکیه با مهاجرای سوری با نسبت به افغان ها بدتر است.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای،
اما خب وضعیت اقتصادی بدتر است.
بسیار تشکر از شما آقای علی حکمت که با برنامه سهم گرفتین و از وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه و در مرزهای یونان و ترکیه از سرگردانی هایشان البته با شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا معلومات دادین. متاسفانه نمیتونیم بیشتر شما را داشته باشیم و سوالات دیگه را از شما بپرسیم. برنامه ما همینجا البته به پایان میرسه. همکارم به استادیو آمدن تا برنامه این وضعیت را پیشکش کنند. من فوزیه احسان با شما خداحافظی میکنم. وقت خوش داشته باشید.